سلام دوستان، وقتتون بخیر. شاهین سلیمانی هستم، پژوهشگر مقطع ارشد رشته روانشناسی بالینی. و برمیگردیم، یعنی برگشتیم به چی؟ برگشتیم به کتاب یونگ، شناسی کاربردی. از صفحه 71 میخونیم. در صفحه 71 فصل 4 کتاب، بذارید کتابم معرفی کنم، یونگ شناسی کاربردی، نوشته رابین رابرتسون و ترجمه ساره سرگلزایی از انتشارات بنیاد فرهنگ زندگی. در فصل 4 تیپ های شخصیتی یک نقل قول از آقای یونگ میاد که میگه بر اساس حقایق تیپ یک پدیده کلی است که ظاهراً پراکندگی آن اتفاقی است و این نمیتواند مربوط به قضاوت یا قصد خودآگاه باشد، بلکه مربوط به علتهای ناخودآگاه و غیر عمدی است. در واقع یه جورایی میخواد بگه که داوری شما گویی قصدی در تیپ نداره، یعنی داوری شما نمیتونه در تیپ دخالتی داشته باشه یا قصد خودآگاه شما، بلکه مربوط به علتهای ناخودآگاه. یعنی جلوتر میگه کهن الگویی و غیر عمدی، یعنی انگار گویی تیپمون رو ما انتخاب نمی کنیم. یه جور نگاه جبرگرایانه هستش، یعنی گویی جبری وجود داره. جلوتر رابین رابرتسون میگه که تو همون صفحه 71 دوستان میگفتن آقا چرا سفر رو نگفتی؟ الان سفر رو هی میگم. میگه که یونگ میخواست فراتر از نخستین مثال فروید برود. داره یه دعوایی رو مطرح میکنه، دعوای یونگ با عقده ادیپ فروید. البته فرویدیان های جدید پسا فرویدیان ها نگاهی متفاوت تر و تکامل یافته تر به نگاه فروید دارند، که خب این کتاب چون مال سال 92 یا 94 بوده، شاره 92، و شاید آقای رابین رابرتسون زیاد شاید توی پسا فرویدیان ها زیاد کار نکرده بوده یا در اون سال ها نبوده، چون تقریبا برای 24-5 سال قبل میشه دیگه. و جلوتر میگه که برخلاف او، فروید بر روی نظریه ی عقده ادیپ باقی ماند، نظریه‌ای که به سوی تعصب پیش رفت. البته بازم دفاع میکنم از نظریه ی عقده ادیپ فروید، حرفهای خیلی خوبی توش داره، حالا ایشون نظرشون اینه. چون اینجا حالا جلوتر میگیم، در صفحه بعد نوشتم، یونگ وقتی که با فروید به مشکل خورد، یعنی اون روزایی که میرفت لب دریا با سنگا، شندرمانی الان صحبت شده در موردش، بازی با سنگا، و با اینا داشت کار میکرد، هی به این فکر میکرد که چرا من با فروید به مشکل خوردم. یه جورایی براش مهم بود که چرایی تغییر دو تیپ شخصیتی رو بدونه، یعنی این psychological types رو، تایپ های روانشناختی، این تایپ های روانشناختی براش مهم بودن، یعنی چرایی مشکلش با فروید رو در یه جورایی بخشیش رو در تفاوت تیپ روانشناختیش با فروید میدونست. میگه یونگ با پیشینه مطالعاتی گسترده‌ای که داشت برای اکتشاف این قلمرو جدید مجهزتر از فروید بود و راه خودش را رفت. یه جورایی ما توی اپیزودهای قبل اشاره کردیم. آهان، یه چیزی، دوستانی که میخوان یونگ شناسی کاربردی رو بشنون، از اپیزود 1 تا 20 رو گوش کنن. اونجا ما یه خورده حرف زدیم، حاشیه هم تا دلتون بخواد رفتیم، که یه سری دوستان عصبانی شدن اومدن کامنت گذاشتن و آره، اونجا ما گفتیم که یونگ خیلی بیشتر فلسفه خونده بود از فروید، از فروید بیشتر کتاب خونده بود. خب یه دلیلش هم بود که فروید خیلی گرفتارتر بود، وضعیت مالی یه جورایی ضعیفتری داشت، یونگ همسرش خیلی پولدار بود، میتونست وقت بیشتری رو بذاره برای کتاب خوندن. اینم مهمه دیگه. به قول یه دوستی، داشتم دزدیده گوشی میکردم توی شهر کتاب، یه نفر با یه نفر دیگه حرف میزد، میگفت ببین یه زندگی بورژوازی میخواد که پاتو رو هم دیگه بذاری بندازی و کتاب بخونی و اینها. و بذارید اینم یه پرانتز باز بکنم، ببینید از تمام وقتهای مردتون حتی برای خوندن یک صفحه کتاب هم میتونید استفاده بکنید. اگر توی 30 روز فقط یک صفحه وقت دارید، بازم کافیه. من بوده وقتهای مرده خیلی پرت و پلایی رو روزی 5 صفحه 10 صفحه خوندم و دیدم اوه بعد از یه ماه چقدر زیاد شده. پرانتز بسته، تو رو خدا نیایید از اون کامنت ها بذارید. میریم در ادامه کتاب رو در صفحه 72 میخونیم، بریم یه موسیقی گوش کنیم بیایم. بذارید یه ذره پرانتز قبل رو یه چند ثانیه ادامه بدم. ببینید من یه جایی بوده، مثلا سر یه کاری یا یه شرکتی بوده یا یه انتشاراتی باشون همکاری میکردم، همون وقتهایی که از منتظر قطاری تو قطاری صفحات ریزی رو تو موبایلم این کتابهای الکترونیکی خوندم و بعد از 2 ماه دیدم اوه نصفش رو خوندم، نصف اون کتابه رو خوندم. اینم از این کات، بقیهش رو میخونیم از صفحه 72. 2 سال پیش از قطع رابطه یونگ با او، با فروید که قطع رابطه کرد تو اپیزودهای قبل گفتیم، آلفرد آدلر به خاطر اصرار فروید به اینکه تمایلات جنسی محرک اصلی رفتار انسان هستند، رابطهش را با او قطع کرد. آدلر به همان اندازه اصرار داشت که محرک اصلی عقده حقارت است. آدلر به قدرت، به در واقع حس قدرت طلبی، این که عقده حقارت، به اینها خیلی اشاره داره. البته این نگاهی که رابین رابرتسون کرده خیلی کوتاه، واقعا در موردش 100 صفحه میشه نوشت، در مورد تفاوت‌های عقده اودیپ، عقده حقارت، نگاه آدلر. ولی آدلر هم یکی از کسایی بود که با فروید به مشکل خورد و حتی فروید یه جاهایی توی مجامع یه خورده فوشش هم میداد. یعنی فروید وای با حال این که کسی با فروید در می افتاد، در بود، آغون بود، لط و پار. خب ادامه از صفحه 72 می خونیم. یعنی در واقع داره میگه که ببینید، یونگ هم می گفتش که لیبیدو رو یونگ انرژی روانی می دونست، نه فقط انرژی جنسی. البته اون لیبیدویی که فروید میگه فقط به صورتی عینی اون انرژی جنسی که ما در موردش صحبت می کنیم اون نیست. یعنی خیلی از این کتابای خور اشتباه میرن، اون نیست. یعنی لیبیدو یه جورایی وقتی میگه میل جنسی یا انرژی جنسی، سکس نیست، فقط خود عمل سکس نیست، بلکه یک انرژی روانی خاص خودشه. خب حالا فروید، حالا یونگ میگفت این انرژی زندگی هم هست، به چیزهای دیگری هم بدل میشه. حالا فروید هم یه جایی به این اشاره میکرد، نمیدونم چرا، یه جایی نمیفهمم یونگ چرا اینجوری مشکل داشت با فروید. شاید ما الان داریم میخونیم این برداشت رو میکنیم، احتمالاً یونگ با فروید حرف زده بوده، دیده بوده که برداشت فروید اونه، نمیدونم، اینجاش واقعا نمیدونم. بعد صفحه 72 میگه که به دنبال طرد یونگ توسط گروه کوچکی از روان تحلیلگران، او سعی کرد بفهمد چرا آنقدر با فروید اختلاف نظر دارد، چرا هم فروید و هم آدلر بر یک نیروی محرک آنقدر تأکید داشتند. یونگ میگفت همیشه اوپن سورس انگار باید نگاه بکنی به روان، این که چیزایی که من میگم، مفاهیمی که من میگم، اصلا میگفت من چارچوب نمیدم که بتونن روش کنه. اینو مای لوئیس فون فرانس توی کتابی میگه سایه و شر در افسانه ها، میگه ما لوئیس فون فرانس میگه یونگ مخصوصا میگفت من اینا رو باز میذارم، چارچوب بسته ای نمیدم که بتونه همین جوری به تکامل خودش ادامه بده. و البته اینو هم باید در نظر بگیرید، چه روانشناسی یونگ چه روانکاوی فرویدی، هر دو احتمالاً یه چیزای خیلی زیادی داشتند که تونستن به تکامل خودشون ادامه بدن، منقرض نشدن و ادامه پیدا کردن. چون دوتا نگاه هست از لحاظ تکاملی دیگه، یک تغییر، دو انعطاف. این دوتا رو داشته که تونسته تا امروز به دست ما برسه. پرانتز بسته، یونگ برخلاف آنها احساس می‌کرد که چندین غریزه داریم که محرک ما در زندگی ما هستند، غریزه جنسی و میل به قدرت، یعنی اون چیزی که آدلر میگفت. هر دو غرایزی فطری بودند ولی هیچ یک لزوماً غریزه منحصر به فرد نبودند. همچنین غرایز همه ماجرا نبودند. او همیشه احساس میکرد که ندایی از روح وجود دارد که مسیر زندگی ما را تعیین میکند. یونگ احساس نمیکرد که روح ضعیفتر از انگیزه های غریزی است. اگر این طور بود، ما هرگز به سمت ساخت معابد بزرگ پیش نمی رفتیم. اینم از این. یه جایی یه کتابی داره هیلمن، جیمز هیلمن، که بنیاد فرهنگ زندگی با عنوان ندای درونی، رهایی از سردرگمی با ندای درونی، فکر میکنم این بود اسمش. اونجا صحبت میکنه که یه ندای درونی داریم، گویه اون از سلف یا روح برمیاد و از کودکی ما میتونیم اون رو بشنویم. به ما میگه که کدوم ور برو، ولی انگار گویی اینو اون کتاب نمیگه، اینو من اضافه میکنم، جامعه، معلمین، یا به صورت فرویدی سوپر ایگوی که در ما نهادینه میشه، توسط معلمین، توسط جامعه، توسط اون میگه برو این کارا بکن، این کار درسته، و ما 10 سال 20 سال میریم همین طور حالمون بدتره. و روزی که میریم پیش روانکاو، میریم پیش روان تحلیلگر، یا مثلا برخی از شما ممکنه در جلسات کوچینگ تحلیلی من شرکت کرده باشیم، با هم دیگه پیش بریم، میتونیم بفهمیم ببین یه جاهایی تو بیخیال شدی، یه نداهایی تو از روحت رو تو نشنیدی، انگار نشنیدی میخواسته به چی بگه. و حالا آروم آروم با همدیگه پیش میریم تا تو بتونی ندای روحت رو بتونی بشنوی. کار ساده ای نیست، کار یه روزه ای نیست، یعنی از یه چوب جادویی هم نداریم که اینجوری بزنیم مثلا یه قویی همه چی درست بشه. این از این. و آهان، در مورد روان و روح، یه پادکستی گوش می کردم از آقای دکتر زیایی، عرفان تطبیقی دارن، می گفتش که سایکه که ترجمه شده روان، ترجمه نفس به فارسی بهتره. مثلا دیدید ما علم و نفس داریم، علم انگار علم روان که الان ما میگیم، میگه روان ترجمه هستش. روان کلمش توی ادبیات کلاسیک ما به روح نزدیکه. و جالبیش کجاست؟ اینه که یونگیان ها گاهی اوقات سایکر استفاده میکنن، روان رو استفاده میکنن، گاهی اوقات به جای اون روح رو استفاده میکنن، سول رو استفاده میکنن. یعنی انگار روان همونطور که یونگیان ها میگن به روح نزدیکتره. یه بار دیگه میگم چی شد؟ ترجمه‌ای که ما کریم از سایکه یا سایکی، از این کلمه بخوایم بگیم، ترجمه بهترش نفسه، که گاهی اوقات نفس رو با ایگو یکی میدونن. نفس این بهترش نفسه. اما روان در ادبیات کلاسیک ما به روح نزدیکه. یعنی به نظر میرسه که این زیاد ترجمه درستی به نظر نمیرسه، بهتر بگیم نفس. ولی ما به خاطر اون چیزی که توی دانشگاه و توی کتابا و اینا میگن، روان رو به کار میبریم. پس چی خواستم بگم؟ این که روان از نگاه یونگیان ها به روح نزدیکتره، از نگاه یونگیان. تو ادبیات کلاسیک ما هم باز روان نزدیک به روحه، ولی نفس اون ترجمه و مفهومی میشه که وقتی میگیم روان میخوایم بگیم اون. اینم از این خیلی انگار پیچیده شد. یه دوستی اومده بود آقا چرا انقدر میگه پیچیده شد، ما میفهمیم به خود. آقا این پیچیدگی و کامپلکسیتی و اینا یه اصطلاح، یه تیکه کلام واسه من. چرا انقدر زود عصبانی میشید بابا؟ انقدر زود عصبانی نشید، کارت نگیرید، نیاید سری کامنت دوب 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 بزنید، پرت کنید تو کله من. بریم یه موزیک گوش کنیم بیایم. در ادامه خب میرسیم به صفحه 72. درونگرا و برونگرا. درونگرا یا اینتروورت و برونگرا یا اکستروورت. میگه چی؟ میگه یونگ میخواست پیوند بین غریزه و روح را در کهن الگوهای ناخودآگاه جمعی بیابد. یعنی یونگ فکر میکرد که این غریزه یه جایی در ناخودآگاه جمعی خونه داره. هر کدوم از اونا از والاترین تا پسترین حوزه تجربه انسان رو میشه اونجا پیدا کرد و گسترده شدن. فروید و آدلر علایق یکسانی داشتن در این جهت که به طور ناخودآگاه روان ما رو در کشمکش بین دو نیروی متضاد ببینن. اما یونگ معتقد به وجود چند انرژی متضاد بود. یعنی انگار انرژی هایی که با هم تضاد دارن، دیالکتیک دارن. در مورد دیالکتیک هم در اپیزودهای پیشین صحبت کردیم. میگفت اینا دارن با همدیگه به ما فشار میارن و برای او روشن بود که کشمکش انسان در بین چندین نیروی مختلف است که نمیتوان لزوماً آنها را در یک نیرو خلاصه کرد. یعنی انگار میگفتش که ببین، آدلر یه نیرو رو پیدا کرده، فروید هم یه نیرو رو پیدا کرده، یعنی یه جورایی شاید وامدار اونها هم بود. یعنی مثلا عقده حقارت، نیروی حقارت رو، یا انرژی حقارت، یا عقده حقارت، یا احساس حقارت که البته متفاوته، این رو مثلا میتونید در کهن الگوی زئوس ببینید. یعنی شاید در کهن الگوهای دیگه هم بشه دید راها. یعنی انگار میگفتش ما در پی قدرت میریم چون چیزی در ما انگار احساس حقارت به وجود میاره. و این عقده گفتیم یه جورایی از پای ریزی های یونگ هستش که بعدن فروید هم از اون استفاده کرد، بعدن آدلر هم از اون استفاده کرد. یعنی اینا یه سری هم دانشگاهی و هم کلاسی بودن با هم دیگه. و یه جورایی میگفتش که تیپ های شخصیتی یه جوری ازلی ابدی هن، یعنی کهن الگو هن. پس چی شد الان داشته باشین؟ برونگرا و درونگرا انگار یه جورایی کهن الگو هن. اینجا اون دعواهای من با بچه های MBTI شکل میگیره. میگه مثلا از نظر فروید انسان همیشه در نوسان بین اصل لذت که از چی میاد؟ از اید میاد، یا نهاد ترجمه کردن، و اصل واقعیت، یعنی ایگو. ایگو همیشه انگار داره له میشه، یه چیزایی یا اید ازش میخواد، اون نهاد ازش میخواد، یا به قول مثلا رفتار تحلیل متقابلی ها بودن، چی بود اسمش الان یه لحظه یادم رفت، آها، اریک برن اسمو یادم میره یه موقعی. یه جورایی میگفتش که ایگو، یا یه جای روانکاو یونگیان هم میگه ایگو زندگی سختی داره بین خواسته های اید یا نهاد و خواسته هایی که سوپر ایگو ازش میخواد. اصل اخلاق، اخلاقی باش، اینجوری باش، اونجوری باش، وجدان، این، اون، این، باید، نباید، اینا. ایگو میخواد یه تعادلی حفظ بکنه. ایدی یه چیزایی میخواد، یا اریک برنیش کودک یه چیزایی میخواد، والدم یه چیزایی میخواد. اینجا بالغ کلید میزنه بین والد و کودک. این از این. بعد میره جلوتر میگه که یعنی همه ما میخواهیم نیازمون به لذت، به خصوص لذت‌های جنسی را ارضا کنیم، میخواهیم نیازمون رو ارضا کنیم، اما واقعیت توانایی ارضای کامل آن نیازها را محدود میکند. یعنی واقعیت میگه ببین دنیای واقعی اینجوریه، تو نمیتونی همیشه هر چیو که میخوای به دست بیاری. تو اگر مثلا ارضای جنسی مد نظرت، لذت جنسی مد نظرت، پارتنر، شریک رابطه، ازدواج، تمدن، ببین توی کتاب تمدن و ناخشنودی های آن فروید یه جورایی به این اشاره میکنه، تمدن یه جورایی یه چیزایی ازت میخواد که تو رو ناکام میکنه، ولی تو برای اینکه تو تمدن بمونی، زنده بمونی، تو تمدن بتونی زیست کنی بین آدم ها، یه سری امیالت رو انگار، یه سری نیازهات رو انگار بایستی بزنی کنار و اینجای خور ناکام میشی. خیلی خلاصه و کوتاه. میگه به نظر آدلر، اینا صفحه 73، به نظر آدلر برخلاف فروید بشر از نوعی احساس حقارت رنج میبرد. ما برای جبران آن عقده حقارت سعی میکنیم قدرت به دست بیاریم. البته میگم توی کتاب شولز احساس حقارت از عقده حقارت یه خورده جدا میشه. یعنی احساس حقارت یه جورایی با عقده حقارت یه تفاوتهای خیلی ریزی داره. مثلا تو همون کتاب شولتس فکر میکنم میخوندم یا یه کتاب دیگه، میگه که آدلر یه سری مراجعین داشت، مثلا یه سریشون بندباز بودن، تو سیرک بودن، کارهای عجیب غریب میکردن. میگفتش که یه سری ناتوانی های اینها از آن چیزهایی که میخوان داشته باشن، ناتوانی های اینها از اون چیزهایی که میخواستن به دست بیارن ولی نتونستن بشن، یه جور جبران میکنن این رو. مثلا با اون بندبازی خودش، حرکت های عجیب و غریب خودش، مثلا قدیما بودن مثل قوی تری مردانی که ما داریم، میرفتن توی سیرکا وزنهای بزرگ رو میبردن بالا، مردم کف میزدن براشون. و اینجوری میگه اون عقده حقارت انگار جبران میشه، انگار تو نیازت ارضا میشه. در ادامه میگه که یونگ متوجه شد که هر یک از ما به یکی از آن دو رویکرد تمایل داریم. بعضی انسان‌ها وقتی که دنیا به آنها نزدیک می‌شود به طور غریزی عقب نشینی می‌کنند، درون‌گراها رو داره میگه، و بعضی دیگر به طور غریزی، بریم صفحه 74، با علاقه به سمت دنیا می‌روند. یعنی اینا چی هن؟ اینا برونگرا هن. حتی توی آزمایش هایی که شده، البته اونجا یه خورده رد پای آیزنک رو میشه اونجا دیدش، که برونگرایی و درونگرایی رو ایشون هم روش کارایی کرد. و وقتی که مغز اینها رو بررسی کردن، دیدن مغز برونگرا تحریک بیشتری رو لازم داره و مغز درونگرا تحریک کمتری رو لازم داره. البته باید بگیم اون نگاه یکم درونگرا برونگرا اونجا یکم با بحث یونگ میتونه یه فاصله هایی داشته باشه، اما نزدیکی هایی داره. یعنی یونگ یه جورای اولی نفری بود که اینا رو مطرح کرد. بعضی ها اومدن گفتن نه، برونگرا اینه، درونگرا اینه، اینجا اشتباه کردی. حتی آیزن که یه خوره نقد داشت به این نگاه یونگ و نقد هایی کرد. او حرکت به سوی دنیا را برونگرایی از کلمه لاتین اکستروس و عقب نشینی یک نفر به دنیای خودش را درونگرایی نامید، از کلمه لاتین اینترو. فرد برونگرا کسی است که نگرش اصلیش به زندگی برونگرایانه است و فرد درونگرا کسی است که نگرش او درونگرایانه است. حالا یه موقعهایی ما یه تیپی داریم، مضطرب میشیم، میمونیم، الان من برونگرا باشم، الان من درونگرا باشم، میمونیم دچار وسواس‌های ذهنی و نوشخوارها میشیم که الان من بهتره برم توی مهمونی با بقیه ارتباط بگیرم، نه باید با خودم باشم، یکم باید با خودم باشم. اینجا یه جاییه که اتفاقا اگر اینجا رو تاب بیاری، اگر این استراب رو بتونی عبور بکنی، احتمالاً داری به یه تعادل‌های نزدیک میشه. ببین یونگ میگفتش که ما در تضاد بایستی برسیم به تعادل، بایستی تعادل اتفاق بیفته تا اون سفر فردیت اتفاق بیفته. در واقع همه اینایی که یونگ میگه یه جورای اشاره داره به اون فرایند فردانیت یا فردیتی که یونگ میگفت. یعنی این که آقا تو برونگرایی، خب درونگرایی تو هم یه خورده بایستی زیست بکنی، بهتر زیست بکنی، باید و نباید که نمیتونیم اونجا اونقدر بذاریم، بهتر یه خورده درونگرایی تو هم زیست بکنی و برعکس این. چرا؟ چون شدوی تو و یه سری انرژی های تو در اون تایپی نهفته است، در اون ترجیحی نهفته است که تو معمولاً زیستش نمی کنی. و اینم بگم که همه ما فقط برونگرا یا فقط درونگرا نیستیم. ما هم برونگرا هم درونگرا در یک طیف هستیم. حالا 70-30-60-40 هرچی این رو به 50-50 بتونیم برسونیم آدم متعادل تری میتونیم بشیم. البته این یه موقعهای فشار داره، یعنی اینکه یه آدم درونگرا یه هویی بره توی، یعنی نیازی نیست یه هویی بری اگزاجر برونگرا بشی، آروم آروم بری. اینم بهتون میگم یه استراب ریزی رو تجربه میکنید. چرا؟ چون رشد، ببینید رشد فشار داره. این چیزیه که خیلی ها جلسات تحلیلیشون رو احتمالاً ول میکنن، یکی از احتمالاست. و اون کسی که روان تحلیلگره، روانکاوه، جلسات تحلیلی برگزار میکنه، بایستی بتونه این فشار رو یه جورایی کمک کنه به اون مراجعه آنالیزان که بتونه راحت تر تهیش بکنه. بایستی تلاش بکنه که فشار مضاعف نشه اونجا، چون بعضی ها ایگوهای قوی تری دارن، میتونن فشار بیشتری رو تحمل بکنن، میتونی آنالیزهای شاید تحلیلهای بیشتری یا تعبیرهای بیشتری بهشون بدی. بعضی ها ایگوشون ضعیفتره و بایستی بیشتر پروتکت بکنی. درمان حمایتی، توصیه و اینها میتونه شکل بگیره. البته واقعا داستان به این سادگی نیست و الان دوباره اون پیچیدگی رو نمیگم که شاکی میشدن. پیچیدگی اصلا یه جورایی حرف من رو نگرفته بود اون دوست عزیز دیگه. خب فکر کنم ببینم چند دقیقه شد، حدود نزدیک 30 دقیقه شد. بقیه شو صفحه 74 و 75 رو در یک اپیزود دیگه ما اونجا اون رو کار میکنیم. فکر میکنم کافیه، در یک اپیزود دیگه ما میریم سراغش. فعلا اینجا خداحافظی میکنیم تا اپیزود بعدی که احتمالا بعد از این ضبطش بکنم و خیلی نزدیک به هم آپلودشون بکنم. آها، اگر خواستید کمکی بکنید به پادکست، لینک حامی باش اونجا هست. اگر خواستی جلسات تحلیلی داشته باشید، من در خدمتتون هستم و میتونید به آدرس شاهین SHAHIN_SOLEIMANI روی تلگرام میتونید پیام بدید و لینک کانال تلگرامی و آدرس در واقع آیدی خودم رو اونجا براتون میذارم تو توضیحات پادکست، توضیحات در واقع هر اپیزود میذارم و میتونید روش کلیک کنید و بیاید اونجا و اگر خواستید جلساتی رو با هم دیگه داشته باشیم. فعلا خداحافظی میکنم باهاتون. خداحافظ.
تو ما